يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قراءة ترتیل سوره مبارکه فتح رو شنیدیم و طلب نصرت و فتح و ظفر برای رزمندگان عزیزمون، رزمندگان اسلام در همه نقاط مختلف این کره خاکی. انشالله که به زودی شاهد پیروزی اونها بر کفر جهانی خواهیم بود. همچنین ثواب این تلاوت ها و قرائت ها رو تقدیم میکنیم به ارواح طیبه همه شهدای عزیزمون، امام راحل، امام شهیدمون و شهدای عزیزی که در جنگ رمضان جان خودشون رو برای اعتلاء این سرزمین هدیه کردن، از جمله سردار سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی، رئیس مقتدر و فرهیخته سازمان اطلاعات سپاه. از اقدامات دشمن در هدفگیری ستونهای اندیشه و امنیت و برای ایجاد شکاف در اراده ملت، ترور ناجوانمردان این سردار عزیزمون بوده که در جریانش هستید که شهادت این عزیز رو تسلیت میگیم. این سرباز وطن در حمله تروریستی دشمن آمریکای صهیونی در جنگ تحمیلی سوم در سحرگاه 17 فروردین ما به فیض عظیم شهادت نائل شدن. شخصیتی که در حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی نقش‌آفرینی‌های بزرگ و ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن. تجربیات رئیس مقتدر و فرهیخته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سالها راهگشای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه در مواجهه با دشمنان خارجی و نقشه‌های شوم و شیطانی اونها برای نفوذ و از بین بردن امنیت ایران عزیز بود. یادشون رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که راهشون پر رهرو باشه انشاءالله. شبتون بخیر شنونده‌های عزیز رادیو معرف، رادیو حماسه. انشاءالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. ممنونم که این بخش از برنامه‌های رادیو معرف رو همراهی می‌فرمایید. همچنین رادیو حماسه رو تا ساعت 6 صبح ما در کنار شما عزیزان هستیم. اما علاقمندان به مباحث احکام برنامه زمزم احکام رو بشنوند که در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
هر حکم الهی یک بر بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. با شما بزرگواران هستیم و مباحث برنامه زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. میهمان عزیز و ارجمند ما در این قسمت استاد وحیدپور هستن، کارشناس محترم مباحث فقهی. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از حضور جناب عالی. ما بحثمون در شناخت گناهان رسید به فالگیری، که توضیح دادید شخص فالگیر و کسانی که مراجعه میکنن و بازار اینها رو گرم میکنن، میرن به اونها اعتبار میدن و به گونه میشه که اون بازار مکارهشون واقعا خیلی از افراد دیگر رو تحت تأثیر قرار بده، اونها مراجعه کنن. هم مراجعه کننده هم کسی که این کار انجام میده فرمودید دارن مرتکب گناه شرعی میشن. در پایان برنامه قبلی اشاره کردیم بعضی از افراد به کتابهای اشعار از شعرهای ارزشمند تفعول میزنن و میخوان که به هر حال استفاده کنن، چی میاد و از اون بهرمند بشن. سوال من این بود که آیا این موارد ملحق به فالگیریه و اشکال داره یا اینکه نه حکم فقهیش متفاوت هست؟ اگر حکمش متفاوت هست بفرمایید که با چه خصوصیات ویژگی هایی باید این کار انجام بشه که دچار کار حرام نشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تفعول در روایات ما هم اومده و دو جورم هست، تفعول به خیر، تفعول به شر. اصلا دستور به ما دادن که تفعلوا بالخیر تجدوه، یعنی همیشه فال نیک بزنید تا نتیجه نیک ببینید. پس فال زدن جایزه؟ پاسخش این است که این چیزی که در روایات اومده غیر از فال بینی و کف بینی و آینه بینی و عرض می شود که این هاست، معناش این است که همیشه اینجور به خودتون بگید که انشاءالله مثلا کار من به خیر منتهی خواهد شد، یعنی خوشبین باشید. خیلی فارسی خودمونیش این میشه، خوشبین باشید تا به نتیجه همون هم برسید. تفعول به شر یعنی چی؟ یعنی بدبین بودن. آدمایی که یه کار میخوان انجام بدن و خلاصه شیطان وسوسه شون میکنه، میگه ای وای این کاری که من میخوام انجام بدم اینجوری میشه، ها عاقبتش این میشه، چنین میشه، چنان میشه، این بدبینیه، بدبینیه در کارها. پس این بحث ربطی به فالگیرین ها نداره. تفعول به خیر، تفعول به شر که تو روایات ما هم اومده، این یه بحث جداست. خواستم بگم که این واژه رو اگر شنوندگان ما بهش برخوردن بدانن که این داستانش داستان جداست. و اما این که از تالی فرمودید فال گرفتن با کتاب، مثل حافظ، فال حافظ ببینیم، فال حافظ بگیریم، یا بعضی از جاها بعضی از افرادی که کسب درآمدی میخوان بکنن، یه کاغذایی هست مثلا وایساده سر چهار راه، فرض کنید مثلا میگه 20,000 تومان، شما ما یه کمکی بهش بکنی، کارت رو میگیری باز میکنی، کاغذ رو باز میکنی، میبینی یه بیت شعر حافظ اومده، نگاه میکنی میبینی که عجب پیش بینی خوبی کرده. مثلا فرض کنید اینو الان شما سوال میکنید، این فال گیری و فال بینیه با کتابه، این اشکالی نداره. چرا؟ چون این سوای از اون فالبینی مرسوم و معموله، او به صورت جزمی میخواد بگه چنین میشود، چنان میشود. پس برو مقدماتش هم مهیا بکن که مثلا فرض کنید که به اون خانم میگه این چنین میشود، شما دیگه میتونی شوهرتو از پای در بیاوری. شما به کتاب شعری مثل حافظ مراجعه کردید و عرض میشود تفعول زدید و فال به اصطلاح گرفتید و مثلا فرض کنید که شب یلدا بوده یا نه وقت دیگری بوده، قدیما میشستن تو خونه ها، مثلا الان نبود، تلویزیون نبود، فضای مجازی نبود، وقتشون رو به این چیزا میگذروندن، شعر میخوندن، یا فرض بفرمایید کتاب حافظ رو، اشعار حافظ رو دست میکرد، یه صفحهش میومد، یه دفعه میگه عجب چه قشنگ گفته، چه چیز گفته، ببینید چی گفته، پیش بینی کرده، معلوم میشه که آینده ما خوبه. این به صورت جزمی و قطعی نیست. بنابراین اگر به صورت جزمی و قطعی نباشه مانعی نداره، شعری سالا خوندی، بعدم نمیگه حتما این میشه، نه خیلی، میگه که اون چه که خدای متعال بخواهد همون میشود. این مال فالی که از شعر میگیرید. و اما این که شما میفرمایید دعا، خب ببینید دعا نویسی و یا به اصطلاح بعضی میگن کتاب دعا باز میکنه، یه معنایی داره و مراجعه به دعاهای معتبر و منقول از اهل بیت یه معنای دیگه داره. این که ما بریم سراغ یه آدمی پول بگیره و یه چیزایی بنویسه به عنوان دعا که مراجعه کننده مثلا نمیفهمه این واقعا دعاست، این چیه، معلوم نیست. افرادی که به عنوان دعا نویس معروف شدن و پول میگیرن، خیلی هاشون دکون باز کردن، قابل اطمینان نیستن. و اگر اون شخص واقعا دعا نمی نویسد، فریب داره میده، پولی که میگیره کسب حرام میشه و مراجعه به اونها ترویج باطله، این مال اونها. اما یه وقت است نه، یه شخصیتی است مثل مرحوم آیت الله العظمای بهجت، شما میدید سراغشون، ایشون فرض بفرمایید دعایی رو روی برگه مثلا می نویسد میده به شما، میگه این دعا رو بر بخون، یا این دعا رو نه همراه خودت یا همراه بچه خودت بگذار. خب این شخص کارشناس، این شخص عالمه. مراجعه به چنین اشخاصی که معتبرند، موثقند، مورد اطمینانند و میدانیم که اینها دعا رو بلدن، دعای منقول، دعای مطمئن، بله مراجعه به اینها اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. حالا در کنارش بحث مراجعه به قرآن و حتی هرز که خیلی ها میگن به هر حال باشه همراهمون، محافظت میکنه، بعضی از دعاهای هرز هم که اصلا معروف است و وارد شده از ائمه مشهور، اینها رو هم قطعا مواردش اشکال نداره، در برنامه آینده ان شاءالله توضیح میفرمایید. اما بازم در کنار همه این مسائل بعضیا دارن سوء استفاده میکنن و این مقدار بحث مسائل مادی رو پیش میکشن و به دنبال اون مقاصد مادی خودشون هستن. این بحث رو هم انشاءالله در فرصت بعدش میپردازیم و استاد وحیدپور توضیح خواهند داد. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، با قسمت بعدی برنامه همراه باشید. پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
طبق فتوای حضرت آیت الله خمینی، آیا به هنگام سجده سهو تکبیرت الاحرام هم باید بگوییم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
سجده سهو تکبیرت الاحرام نداره، یعنی همین که سلام داد، طرف سلام نماز رو داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میره سجده و ذکر سجده سهو رو میگه، بعدم باز سجده دیگر، بعدم تشهد و سلام آخر. اما اگر به عنوان ذکر، یعنی میخواد ذکری گفته باشد، نه به عنوان مثلا تکبیرات الاحرام، این اشکالی نداره، ولی به طور کلی سجده سهو تکبیر نداره.
الله الله.
من میخواستم سوال کنم که این سلام نمازا، دو نمازای مستحبی یا نماز واجب که دیگه وقت تنگ است، سلام نماز را بعد از تشهد فقط بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نماز رو تموم بکنیم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
در مسئله 1105 رساله حضرت امام آمده، چه در نماز واجب، چه در نماز مستحب، چه در تنگی وقت، چه در وسعت وقت، اکتفا به سلام آخر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کفایت میکنه. هرچند مستحبه که اون دو جمله سلامم گفته بشه، ولی اگر شما همون جمله آخر رو بگی، از سلام نماز کفایت میکنه و از نماز خارج میشید. موفق باشید انشاءالله.
الله الله.
من با
خانواده
شوهرم سال 1400، یعنی خیلی تلاش کرده بودم که این رابطه برقرار بشه. کلن به قصد رابطه اصلا اعتقاد ندارم، ولی خب اینا هر کاری من میکنم باز یه بهونه‌ای دارن این قصد رابطه باشه، یعنی همیشه از من یه ایرادی میاد. خب ببینم این برای من صله رحم با مادر شوهرم هست یا نه فقط شوهرم دیگه وظیفه داره بره بیاد؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدهند:
شما همین فقط رابطه با شوهر حسنه باشد، همون کفایت میکنه.
بقیه دیگه ضرورت نداره و شما فعلا تکلیفی ندارید.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته من نذر زیاد انجام دادم، الان هم یادم نیست که این نذرها چه بوده، حالا تکلیفم نسبت به نذری که کردم چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور می‌شوند. در صورتی که نوع نذرتون رو فراموش کرده باشید یا بین چند مورد شک دارید و امکان عمل به همه اونها وجود داره، احتیاط کنید و به همش عمل بکنید. و اما اگر امکان عمل به این احتیاط نیست، بین مواردی که احتمال میدین قرعه بزنید و هر کدام که قرعه در اومد طبق همون عمل بکنید. و در صورت شک یا فراموشی در مقدار نذر، کافیه مقدار یقینی رو به جا بیارید و نسبت به مقدار اضافه تکلیفی ندارید. در ضمن اگه نذرهایی رو که میکنید یادداشت کنید، انشاءالله این مشکلات پیش نمیاد.
شرمنده‌ای
نوشته به بانک مراجعه کردم و برای رهن منزل میخوام از بانک وام بگیرم. شرط بانک آوردن فاکتور لوازم خانگی است. لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف چیست و چگونه باید انجام شود تا از نظر شرعی درست باشد. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر بانک فاکتور واقعی میخواهند، شما فاکتور صوری میدهید، مسلماً اشکال دارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنوندهی در سوالشون نوشتن خواهر شوهر من حقوق میگیره و به چند نفر کمک میکنه، ولی کفاره روزه هاشو نمیده. میگه همین که من به این افراد نیازمند کمک میکنم کفایت میکنه. آیا این کار درسته و این روش ایشون از نظر شرعی کار درستی هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی.
مصرف کفاره تأخیر روزه ماه مبارک رمضان یا کفاره افطار عمدی اینه که بابت هر یک مطعمی که باید داده بشه باید اون یک مطعم باشه، یعنی 900 گرم گندم، برنج و اینها که اینها تهیه بشه. اما صرف این که پول به فقرا داده بشه و اون صرف کار دیگری بکنه، این نه، کفاره داده نشده، اگرچه طرف صدقه داده و پرداخت صدقه مستحب هست، اما جایگزین اون مطعمی که باید داده بشه نمیشه.
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمولی در سوالشون نوشتن پدرم نزدیک 4 سال که از دنیا رفته و 2 سال نماز بدهکاره، یعنی نماز قضا داره، آیا میشه من پول بدم به کسی نماز براشون بخونه، آیا کفایت میکنه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آمولی:
اجیر گرفتم برای نماز میت اشکال نداره و در این فرض که شما فهمودید که 2 سال نماز میخوام پول بدم به کسی تا نماز براشون بخونه و عنوان نماز اجاره اصطلاحاً یا اجیر بشه برای نماز، هیچ مانعی نداره و در مقابل این عمل که انجام میده قربت الله، چون معتقده باید یک مسلمان باشه و صحیح هم بخونه، یعنی کسی ندید که خودش تلفظاتش غلطه و نماز شاید برای خودش فقط صحیح باشه ولی برای دیگران نه حق داره امام بشه و نه اجیر بشه، برای اون حق ندارید به تب بدید. ولی اگه کسی باشه که نماز صحیح باشه، نماز اجاره‌ای به اون شخص دادن هم صحیحه و انشالله مقبول خواهد بود.
آیا به ایدی و سنوات کارگران خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و مسلمین فلاح زاده توضیح می‌دهند.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اون چه که طرف به دستش میاد در قبال کار خودش نیست، خمس نداره. مثلا ایدی داده میشه یا جایزه‌ای به طرف میدهن یا اینکه ارث بهش میرسه یا یه چیزی رو بهش میبخشن، اینا کلن خمس نداره. یا مثلا حقوق همسر متوفا رو میگیره، خب این در قبال کار خودش نیست. اما آنچه که در قبال کار خودش هست، چه در زمان خدمت چه در زمان بازنشستگی دریافت میکنه، بله اگر از هزینه سال از خرج سال چیزی اضافه بیاد خمس داره. لذا اونچه که در سوال آمده است ایدی خمس نداره. و اگر مقصود از صلوات هم این است که طرف جز حقوقش نبوده، اگرم بهش ندن حق اعتراض نداره، اما حالا مثلا طرف سالیانی بوده یه مبلغی در پایان هم به عنوان صلوات بهش میدن در قبال کارش نباشد، اینم خمس نداره. اما اگر جز لوازم استخدامیش هست که این رو به هر حال اون موقع بهش میدن اما در قبال کار هست، بله مثل حقوقی که دریافت میکنه اگه چیزی از سال اضافه بیاد خمس داره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معرف و رادیو حماسه. انشاءالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. هنگام اذان صبح به افق قم ساعت 4:21 هست و گاه طلوع آفتاب هم ساعت 5:46 خواهد بود. امیدوارم که شما عزیزانی که توفیق انجام نافله شب، نماز شب رو دارید، در این ساعات منور و مقدس ویژه دعا بکنیم برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و همچنین پیروزی رزمندگان عزیزمون، طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب و سربلندی ملت بزرگ ایران. برنامه اذانگاهی رادیو معارف به عنوان صبح نیاز رو بشنوید. التماس دعا داریم.
سحر سکوت می شکند، سحرگاهان